ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان ادعای مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن افغان‌ها در ناامنی‌های اخیر در این کشور را بی اساس خوانده رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده کند. آقای مجاهد می‌افزاید که اگر نگرانی وجود داشته باشد بدون ادعای به گفته وی بی‌فایده در رسانه‌ها که اذهان عامه را مغشوش می‌سازد، باید مستقیماً با حکومت طالبان در میان گذاشته شود. مقامات ملکی و نظامی پاکستان در این اواخر حکومت طالبان را متهم کردند که از مناطق زیر کنترل آنها در پاکستان حملات صورت می‌گیرد. در تازه‌ترین مورد، حنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی ادعا کرد که افغان‌ها در ناامنی‌های اخیر در این کشور دخیلند و شواهد را نیز به این ارتباط با حکومت طالبان شریک ساختند. قبل از این صدر اعظم شهباز شریف نیز گفته بود که طالبان باید از ورود دهشت افغانان به خاک پاکستان جلوگیری کنند. اجلاس سه روزه اقتصادی افغانستان و قزاقستان امروز در شهر آستانا آغاز شد. اعلامیه وزارت خارجه قزاقستان میگوید 150 تن از مقامات و تجار افغان به این نشست دعوت شدند. در این حال وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته که نشست مقدماتی اجلاس تواصل تجارتی بین افغانستان و قزاقستان به اشتراک نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و معاون وزارت تجارت و همگرایی قزاقستان دیروز افتتاح شد. ملی پوشان تکواندوی افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی بازیکنان آمریکایی، عراقی، کوریای جنوبی و گوام را شکست دادند. بر اساس گزارش فدراسیون تکواندو، محسن رضایی در وزن دوم 58 کیلو در دو راوند حریف آمریکاییش را شکست داد و به مرحله ربع نهایی صعود کرد. محسن رضایی قهرمان آسیا است. حکمت الله زین در وزن 68 کیلوگرم رقیب عراقی خود را شکست داد و راهی مرحله ربع نهایی شد. رامین امینی در وزن 54 کیلوگرم بر حریف کوریای جنوبی اش برنده شد و به دور نیمه‌نهایی را یافت. رامش حسینی نیز در وزن 80 کیلوگرم رقیب خود را از گوام شکست داد. و یک مقام ارشد نظامی اوکراین میگوید در حالی که جنگ در تمام جبهه شرقی ادامه دارد، روسیه برای دومین روز پیهم موج تازه از حملات تیارات بی‌پیلوت را بر شهر کیف پایتخت این کشور انجام داد، ولی بدون خسارات و یا تلفات دفع شده است. سرهی پوپکو ولی منطقه امروز در شبکه تلگرام نوشت که مانند دیروز موج حملات امروز روسیه گسترده بود و هشت حمله پیهم توسط تیارات بی‌پیلوت شاهد ساخت ایران بر کیف صورت گرفت که همه آنها رهگیری و منهدم شدند. پایان اخبار. ده و سه دقیقه شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان ادعای مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن افغان‌ها در ناامنی‌های اخیر در این کشور را رد می‌کند. حنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی چنین ادعا کرد.
شواهد تابعیت است. در بسیاری از رویدادها ما شواهد خاصی داریم که آن را شریک می ساختیم. من می گویم که در عقب این رویدادها افغان ها هستند.
بازداشت شب گذشته مهاجران افغان در اسلام آباد و سپس رهایی آنها.
در شرک وقته هجومی از پلیس با موتور خرد و کلان داخل میشن با خلق وحشت دهشت. تنها از یک بلاک که از ده نفر جوان در موتورها بار میکن.
انکشافات مهم جهان را نیز دنبال میکنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا امروز در برابر قاضی در محکمه فدرال آن کشور در مورد اتهامات وارده بر او پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ متهم است که به دنبال لغو نتایج انتخابات سال 2020 میلادی بوده.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و از شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حنا ربانی کر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان ادعا کرده که افغانها در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل هستند و شواهد را در این مورد با حکومت طالبان شریک ساختند. دفتر شهباز شریف صدراعظم پاکستان نیز در اعلامیه جداگانه از دست داشتن افغانها در حمله به یک پاسگاه نظامی در ایالت بلوچستان صحبت کرده و از حکومت طالبان خواسته جلب حراس افغانان را در خاکش بگیرد که به گفته وی در خارج از مرز سبب ایجاد ناامنی می شوند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اتهامات را بی اساس خوانده رد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هنا ربانی کهار وزیر دولت در امور خارجی پاکستان ادعا کرده که در نامنی‌های اخیر پاکستان افغان‌ها دخیل هستند. هنا ربانی روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون آج پاکستان گفته از تابعیت حمله کنندگان مشخص شده که آنها افغان‌ها هستند. و می افزاید
شواهد نشنالیتی
شواهد تابعیت است. در بسیاری از رویدادها ما شواهد خاصی داریم که آن را شریک می ساختیم. من می گویم که در عقب این رویدادها افغان ها هستند.
افغان نشنالیست؟
جی افغان.
خانم کهر در مصاحبهش ادعا کرده که در نامنی‌های اخیر در پاکستان برخی از افغان‌ها هم دست دارند که با ویزای صحی به این کشور رفتند. این در حال است که پیش از این جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این نوع ادعاهای مقام‌های پاکستانی گفته که چنین شواهد وجود ندارد که نشان بدهد افغان‌ها در نامنی‌ها در پاکستان دست داشته باشند. هنا ربانی کهر همچنان گفته که پس از تغییر حکومت در افغانستان آمار حملات در پاکستان ترسناک است. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز روز چهارشنبه در یک اعلامیه ادعا کرده که در حمله بر یک پاسگاه نظامی در ایالت بلوچستان به تاریخ 12 جولای افغان‌ها دخیل بوده و به گفته او مهاجم کشته شده در این حمله باشنده کندهار است. در اعلامیه از حکومت طالبان خواسته شده جلو حراس افغانانی را که به گفته صدر اعظم پاکستان در خارج از مرز حملات را انجام می‌دهند بگیرند. مقام های پاکستانی در حال موضوع دخیل بودن افغان ها در نامنی های این کشور را مطرح می کنند که پیش از این به شمول وزیر دفاع و لوی درستیز این کشور دیگر مقام های پاکستانی حکومت طالبان را متهم کرده بودند که علیه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی که به گفته آنها در افغانستان فعالند و از این کشور حملاتی را در پاکستان تحریزی می کنند اقدام نمی کند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اتهامات را بی اساس خوانده و آن را رد کرده است. آقای مجاهد روز پنجشنبه در توییترش نوشته که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. مجاهد گفته است این گونه ادعاها به نفع هر دو کشور نیست و به گفته او اگر این نگرانی نزد جانب پاکستانی وجود دارد به جای ادعای رسانه‌ای باید با آنها گفتگوی رو در رو داشته باشند.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز پیش از این از پاکستان خواسته بود که به جای ملامت کردن افغان‌ها تدابیر امنیتی خود را بهتر کنند. مقام‌های پاکستانی در حال افغان‌ها را متهم به دست داشتن در نامنی‌ها در پاکستان می‌کند که اخیراً رویدادهای امنیتی در این کشور افزایش یافته و در آخرین رویداد که یک شنبه گذشته در باجوان خیبر پختونخوا در یک نشست حزب جمعیت علمای اسلام این کشور رخ داد و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 63 تن کشته شد.
از سوی دیگر شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید پلیس شب گذشته ده ها افغان را در این شهر بازداشت و صبح امروز در بدل پول رها کرده است. میرحمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که پلیس وارد خانه های این افغان ها شده و آنان را اذیت و آزار کردند. همکارم با جزئیات بیشتر.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید پلیس این کشور ناوقت چهارشنبه شب به خانه های افغان ها در منطقه اف 17 هجوم برده و 34 تن آنان را بازداشت کرده است. این شورا می افزاید هرچند صبح روز پنجشنبه آنان را در بدل پول رها کردند، اما این بازداشت وارد خانه های این افغان ها شده و آنان را آزار اذیت کردند. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
در شرک یه وقته هجومی از پلیس باز موتاد خورده کلان داخل میشن با خلق وحشت دهشت تنها از یک بلاک که از ده بر جوان در موتاره بار میکن با تانه سرنبول انتقال میکن
در حالی که دسته بلاک که جوان نفر را به نصف شب کجاگیر کده و بال کده نبردن هیچ شکی نیست که بیشتر از 35 نفر باشه
ایشب بالای تو زنش تیفلش چی گذاشته باشد ساعت ششینه هست بجه و گونه و با مخیف میگه لازم از خود چون میزنن یا رفت ریها میکن.
یکی از باشندگان که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که چهارشنبه شب برای او اعضای خانوادهش یک شب ترسناک و دشوار بود.
ساعت 1:30 شب بود، از فال مخاب بودن، دروازه به شدت زدن، بعدن اخر داخل شدن، من بدون اسناد خود نشان دادم که من ویزا دارم، پاسپورت دارم، اونا بدون اطلاع با اسناد ما مره بردن اگر مطر کوچک شاندن، با زور و با بدماشی از ما پرسان میکرد پلیس که شسته بود که چقدر پول دارید خانه، چندی با ما می جان خدا بکشیم، نفری که با ما بودوره دو روان کرد پشت پول و امر به عنوان گیروگان، به عنوان تضمین، به عنوان زامن نگاه کرد. ساعت ها ما داخل موتر نشسته بودیم، بالاخره اون نفر با پول آمد و در رام هرچی پول داشتیم در کیسه ما از ما گرفت.
او افزود که پلیس یک موتر بزرگ را به خاطر بردن افغان ها آورده بود و با گفته وی حدود 20 نفر دیگر را هم با خود بردند و صبح دوباره آزادشان کردند. یکی از افغان های دیگر ساکن در منطقه فبده اسلام آباد که اونیز به دلیل نگرانی از تهدیدات پلیس نامش را نگرفت میگوید این وضعیت همه را به ترس انداخته بود
و در این منطقه همه مردم شوکه شدند و تشویش دارند و نگران هستند که گویا این عمل دوباره صورت نگیرد و از حکومت پاکستان تقاضا داریم که به حقوق مهاجرین توجه جدی کنند.
از سوی دیگر نوار ویدیویی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که یکی از افغان‌ها وضعیت خانه‌اش را به تصویر کشیده و می‌گوید پلیس همه وسایل خانه‌اش را برهم زده است. این در حالی است که پلیس اسلام آباد با نشر اعلامیه در صفحه تویترش بدون ذکر اتباع افغانستان گفته که عملیات مشترک پلیس اسلام آباد و نیروهای امنیتی 72 تن از اتباع خارجی که هیچ مدرکی و اعتی نداشتند را روانه زندان کردند و این عملیات جریان دارد. پلیس پاکستان در حال از این عملیات خبر میدهند که به تازگی به شمول شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و هینا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان شماره از مقام های پاکستانی دیگر ادعا کردند که افغان ها در نامنی های اخیر در پاکستان درز دارند. اما شورای مهاجرین افغان مقیم اسلام آباد این ادعاها را رد کرده میگوید افغان های مهاجر در پاکستان در حال حاضر اجازه گشت و گذار و دفاع از حقوقشان را ندارند، چه رسد به اینکه در نامنی ها دست داشته باشند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هزاران تن از افغان ها که پرونده های مهاجرت به امریکا و کشورهای دیگر را داشتند برای طی مراحل اسنادشان به پاکستان مهاجر شده و اکنون با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی شب و روزشان را سپری می کنند. آنان از کشورهای مهاجرپذیر به ویژه امریکا می خواهند تا هرچه زودتر به پرونده های مهاجرتیشان رسیدگی کرده و آنان را از مشکلات موجود در پاکستان نجات دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
وزارت داخلی حکومت طالبان از تشکیل 40 ولسوالی جدید و تعیین حدود 427 ولسوالی خبر می دهد. معین تامیناتی وزارت داخلی حکومت طالبان در کنفرانس خبری امروز همچنین گفت 100 قریه نیز تازه تأسیس شده. آگاهان امور نیز ایجاد واحدهای جدید اداری را سهولت به مردم عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان در کنفرانس حسابدهی دولت به ملت گفتند تشکیل 40 ولسوالی جدید را در پلان دارند. عبدالله مختار معین تامیناتی وزارت داخلی حکومت طالبان در این کنفرانس که صبح امروز پنجشنبه در کابل برگزار شد همچنان گفته است وزارت داخلی حکومت طالبان حدود 427 ولسوالی که به گفته او از قبل منظور شده بود را نیز تعیین کرده است. عبدالله مختار همچنان گفته که 100 قریه جدید هم از سوی حکومت طالبان تشکیل شده.
در مناطق مختلف کشور 100 قریه جدید جور شده. در چوکات معاونیت اول وزارت داخله پلان تأسیس تقریبا 40 ولسوالی جدید را دارد. فعلا هموطنان از این مستفید می شوند که 40 تعمیر ولسوالی های جدید ایجاد می شوند و همه مردم از این پروژه ها مستفید می شوند. 27 ولسوالی که قبلا منظور شده بودند به شمول مراکز حدود 40 آنها تعیین شده و منظور شده.
معین تامیناتی وزارت داخلی حکومت طالبان در این کنفرانس گفته که برخی ولسوالی ها را هم تغییر و تبدیل و یا ادغام کردند. بر اساس گفته های عبدالله مختار حکومت طالبان ولسوالی قرماچ ولایت فاریاب را به گفته او با در نظر داشته نیازمندی مردم به ولایت بادغیس مدغم کرده و نایب آباد ولسوالی سمنگان نیز به ولایت بلخ تعلق گرفته است. عبدالقیاس فردک رئیس عمومی پیشین واحدهای اداری ارگانهای محل در مورد اهمیت ایجاد ولسوالی ها یا واحدهای اداری جدید بر زندگی مردم به رادیو آزادی گفت
واحدهای اداری خود هر قدر زیاد شود به خاطر سهولت مردم است، چون تمامیت ارضی افغانستان 24 کلان است و زیادتر جای ها چون افغانستان تمام بشه سبل و گور است که هاستک دیگر به واحدهای اداری مردم دسترسی پیدا کرده نمیتونه. اگر جاهای زیادتر و فرضاً یک مساقلا داریم، یک ولسوالی که 70 کیلومتر طول داره، مگم در 70 کیلومتر یک نفر که میاد تا مرکز ولسوالی بسیار برش دشوار تمام میشه، یا برای کلینیک یا برای مکتب یا برای لیسه مشکلات داره. و اگر واحدهای اداری زیاد شود با مردم یک سهولت جمع متام است.
حکومت طالبان در حالی از افزایش ولسوالی ها یا واحد های اداری و قریه ها خبر می دهد که 34 ولایت افغانستان دارای 408 ولسوالی اند. حکومت طالبان در حال دومین دور کنفرانس حسابدهی خود را آغاز کرده که تا هنوز موفق به داشتن مشروعیت داخلی و بیرون مرزی نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در برابر قاضی فدرال حاضر شود. او به تحریک مردم برای خشونت و تلاش لغو نتایج انتخابات سال 2020 متهم شده است. در حالی که ترامپ برای اشتراک در انتخابات آینده تلاش می کند، اگر مقصر شناخته شود امکان دارد تا به یک سال حبس محکوم شود. همکارم آرش همایون.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا امروز در برابر قاضی در محکمه فدرال آن کشور در مورد اتهامات وارده بر او پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ متهم است که به دنبال لغو نتایج انتخابات سال 2020 میلادی بوده. او بارها تاکید کرده که در این انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تقلب شده. اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا میگوید که هیچ شواهدی در مورد این ادعای ترامپ وجود ندارد. به دنبال ادعاهای دونالد ترامپ در مورد تقلب در انتخابات در 6 جنوری سال 2021 میلادی، حامیان او برای جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ریاست جمهوری بر ساختمان کنگره آمریکا هجوم بردند که در نتیجه خشونت‌ها 5 تن کشته و بیش از 100 پلیس زخمی شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین سالگرد هجوم بر ساختمان کنگره آن کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را مسئول این رویداد خوانده و از مردم آمریکا خواسته بود تا فیصله کنند که آیا خشونت سیاسی را به حیث یک اصل میپذیرند یا خیر. به گفته آقای بایدن، برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک رئیس جمهور نه تنها در انتخابات شکست خورد، بلکه تلاش کرد که از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت جلوگیری کند. جو بایدن به مردم آمریکا اطمینان داده که هرگز همچو حمله تکرار نخواهد شد. انتظار می رود که امروز اتهامات وارده بر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا توسط مجریان قانون مورد رسیدگی قرار بگیرد و آقای ترامپ حوالی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن در برابر قاضی حاضر شود. محکومیت به این اتهامات می تواند به یک سال حبس دونالد ترامپ در زندان منجر شود. دونالد ترامپ اتهامات وارده مبنی بر تحریک مردم به خشونت را رد کرده است. بر اساس یک نظرسنجی، حدود 2/3 آمریکایی ها حمله 6 جنوری سال 2021 میلادی بر ساختمان کنگرسی این کشور را خشونت آمیز دانستند. اما دیدگاه بین جمهوری خواهان و دموکرات ها در این مورد به طور قابل توجه متفاوت است. یک کمیته کنگرس آمریکا هجوم 6 جنوری سال 2021 میلادی را بررسی و واسط ها شاهد این رویداد گفتگو کرده. بر اساس لوی سارنواله ایالات متحده، بیش از 720 تن به ارتباط این رویداد در سراسر آمریکا دستگیر شدند که از جمله شمار به خلافکاری های اندک و تعداد هم به ارتکاب جرایم اعتراف کردند. در تاریخ بیش از 200 ساله دموکراسی آمریکا، از رویداد 6 جنوری سال 2021 میلادی به حیث یک روز تاریک نام برده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از نمایندگان این کشور برای افغانستان خواسته که نشست ها با طالبان را متوقف کنند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا ناوقت روز چهارشنبه این اظهارات مایکل مکال جمهوری‌خواه را در پاسخ به اظهارات اخیر رینا امیری نماینده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان بیان کرده و گفته که تعامل با طالبان به زنان و دختران افغان کمک نمی‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به دنبال واکنش ها به نشست دو روزه هیئت های آمریکا و حکومت طالبان در دوحه، مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از نمایندگان این کشور برای افغانستان خواسته که گفتگوها و نشست ها با طالبان را متوقف کنند. مایکل مک‌کال جمهوری خواه از منتقدان اداره جو بایدن دموکرات به خصوص در قضیه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا وقت روز چهارشنبه در توییت در واکنش به اظهارات اخیر رینا امیری نماینده آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان به نقل از آقای مک‌کال گفته که تعامل با طالبان به زنان و دختران افغان کمک نمی‌کند. مک‌کال افزوده که فرمان‌های سرکوب کننده علیه زنان و دختران افغان امروز بیشتر از هر زمانی که رینا امیری به عنوان نماینده خاص آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شد. افغان‌ها از ایالات متحده آمریکا خواستار تعامل بیشتر نیستند، چون به زنان و دختران افغان کمک نمی کند و به عادی شدن رویکرد طالبان کمک می کند. این نشست ها باید متوقف شود. رینا امیری پس از پایان نشست دو روزه او و تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان با هیئت از حکومت طالبان در هفته روان در دوحه در رشته توییت های نوشته بود که بنابر اصرار گسترده افغان ها و مدافعان حقوق بشر بر ضرورت تعامل مستقیم با طالبان در مورد حقوق بشر به ویژه محدودیت های شدید علیه زنان و دختران با همکارانم در گفتگو با طالبان پیوستم. این دیدار پیش از این نیز با انتقادات مواجه شده است. شماره از فعالان و برخی از جنبش‌های سیاسی و مدنی افغان در چند روز گذشته با انتقاد از رینا امیری گفتند که او نباید ملاقات خود با طالبان به عنوان مامور وزارت خارجه آمریکا را به نام زنان افغان و فعالان حقوق بشر توجیه کند. رمزیه سعیدی فعال حقوق زن میگوید که زنان افغان خواستار تعامل با طالبان نیستند. او میگوید که اگر بخواهند با طالبان صحبت کنند، باید خود زنان افغان نماینده خودشان باشند، نه کسی دیگری. او افزود:
خب حداقل باید کسایی در رو برنامه های اشتراک بکنه که واقعا صادقانه و عاجزانه برای حقوق زنا و برای خواسته های زنا صدا بلند میکنن، نه کسایی که پشت پرده چیزی دیگری ولی ظاهرا صدا برای خانم ها بلند بکنن. نمیخوایم نام کسی رو بگیریم. یک سال قبل هم شاهد همچو کنفرانسی بودیم که در که برگزار شده بود، ولی مو بانوی که اشتراک کرده بود هیچ اصلا ما دستاوردی از او نداشتیم.
هدا خاموش دیگر فعال حقوق زنان نیست با توجه به بی‌نتیجه بودن این گونه نشست‌ها میگوید که طالبان طی 2 سال گذشته خودشان را ثابت کردند که آماده تعامل نیستند. خانم خاموش می‌افزاید:
راه و روش‌های زیادی در طی 2 سال بود که طالبان میتونستن ثابت بکنن خودشان که میتونن حاکم اصلی افغانستان باشن با برنامه‌های همشون مورو با پذیرش زنان، ولی در طی این 2 سال خودشان حقیقت خودشان ثابت ساختن، بلکه محدودیت های بیشتری برای زنان و مردم و حتی برای آزادی بیان وضع کردن.
این در حال است که نشست دو روزه نمایندگان آمریکا با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و هیئت همراهش در دوحه قطر برگزار شد و دو طرف بر اعتمادسازی و حمایت از افغان ها تاکید کردند. هرچند این نخستین دیدار رسمی هیئت های آمریکا و حکومت طالبان بوده، اما در گذشته نشست‌های برای بررسی اوضاع افغانستان بخصوص درباره دختران و زنان برگزار شده، اما پس از پایان نشست هیچ تغییری در رفتار طالبان در قبال زنان و دختران نیامده است.
منیژه مجیدی دختر 18 ساله افغان شاگرد صنف 11 مکتب در کابل بود که طالبان در 15 ماه آگوست به قدرت برگشتند. بانو مجیدی به رادیو آزادی گفت سوم نمره صنفش بود که در مکتب بروی او و همصنفیانش بسته شد. بانو مجیدی از 2 سال به این سو از رفتن به مکتب محروم شده است. او در گفتگو با ژکفر احمدی بیشتر از زندگی خود قصه می کند.
2 سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد، ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از 1 سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
در تایی دو سال دختره زیاده بر خیاطی و نقاشی و رسامی به این کارا رو آوردن، ولی من خودم شخصا بر کتاب خواندن زیاد علاقه پیدا کردم و در این دو سال خودم مصروف کتاب خوانی کردم. کتاب خواندن به خاطری که میتونیم، یعنی به خاطری که مکتبا بسته است، دانشگاه بسته است، میتونیم در خانه علم خود پیشرفت بکنیم، درس بخونیم. کتاب مطالعه کردن معلومات ما را زیاد میسازه، بخصوص درباره شخصیت های مختلف. وقتی ما مطالعه میکنیم میفهمیم که واد از زندگی خود بسیار سختی ها را دیدن و بالاخره امور راه ها را طی کردن و به موفقیت خود رساندن. ما هم در اون شرایط قرار داریم، فعلا شرایط سخت است، راه های رسیدن به اهداف ما بسته است. و همین کتاب خواندن ما وقتی درباره شخصیت های معنوی، روحانی، دانشمندان، درباره پیامبرای ما وقتی میخوانیم، این انگیزه و جرات بر ما میده که از سختی زندگی نترسیم و باید اهداف خود را پیش ببریم و به اهداف ما برسیم.
عمدتاً کدام کتاب ها را شما مطالعه میکنین و از چه طریقه؟
زیادتر از طریق موبایلم پی دی اف ها را دانلود میکنم و زیادتر به کتاب های تصوفی علاقه مند هستم، کتاب های هاکان منگوچ، همچنان کتاب های عمرو خالد که یکی از دعوتگرهای خیلی خوب هستن، نویسنده خیلی خوب. و همچنان درباره کتاب های تصوفی وقتی میخوانی بر ما شخصیت های تصوفی را درباره زندگیشان بر ما معلومات میتن، به مثل ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، شمس تبریزی و مولانا، همچنان رابعه ادبی که اولین زنی است که تصوف در دوره وی آغاز شده.
شما گفتین از طریق پی دی اف کتاب میخوانین، از لحاظ اقتصادی میتونین برین به کتاب فروشی و از کتاب فروشی کتاب بخرین؟
نه خیلی، از لحاظ اقتصادی یعنی راحت تر نیستیم که بریم کتاب های زیادی بخریم و پول بدیم، ولی از طریق اینترنت وقتی ما کتاب از گروپ ها، مثلا گروپ های تلگرام و یا واتساپ وقتی میخواییم بر ما روان میکنن، وقتی اینترنت داشته باشیم حداقل بعضی کتاب ها هستن که CNB و بعضی کتاب هایی که زیادتر باشن و مهم باشن و کتاب های کم MB را زیاد میخورن، 12 MB، 15 MB، 30 MB، ولی از این که بریم کتاب ها از بیرون بخریم راحت‌تر است به اینترنت.
چقدر زندگیتان را تغییر داده آنچه را شما در این کتاب ها میخوانین؟ چقدر بر شما الهام بخش بوده؟
در این شرایط خیلی مفید بوده، معنویت انسان بالا میبره، ما میتونیم به خود ما بپردازیم، با خود ما خلوت داشته باشیم، اول خود ما را تغییر بدیم، بعدش میتونیم ما جامعه را تغییر بدیم، از خود شروع کنیم، فامیل خود، جامعه، مردم کشور خود، میتونیم بیشتر به خدا نزدیک شویم. این کتاب های تصوفی خیلی مفید هستن، ولی شخصا اول رمان ها را مطالعه میکردم، داستان های زندگی را که قوای تخیل خیلی بلند میبرن، طرز صحبت کردن، نوشتن یا خیلی مفید بودن، ولی باز آهسته آهسته به کتاب های دیگر هم توجه کردم.
تا حال چند کتاب را شما مطالعه کردین در جریان این حدود دو سال؟
زیادتر حساب نکردیم، ولی کتاب هایی را که در ذهن ما هستن تقریبا یک 15 کتاب، 20 کتاب شاید باشه. زیادتر رمان ها را مطالعه کردیم.
میشه از چند رمانی که تا حال خواندین نام بگیرین؟
رمان هایی که مطالعه کردیم به حساب بوده، ولی رمان هایی که زیاد در دلم شیشته بازوار نام نویسی کردیم، ملت عشق، نویسنده الیف شافات، عشق آب حیات از در این آب درا، نویسنده آذر، لال بدخش، نویسنده ناشناس، دلبر وحشی، نویسنده آزیتا آشیمی زاده، اورنگ، نویسنده ناشناس، حضرت یار، نویسنده بل بلاسوز، از بیت الاحزان من تا فردست تو، نویسنده فردست.
بسیار خوب. خب منیجا جان، روزانه چند ساعت شما کتاب میخوانین؟
خودم در اوقات بیکاری تقریبا وقتایی که مطالعه میکنم حدود 3 ساعت 4 ساعت مطالعه میکنم.
از نویسنده ها عمدتا کدام نویسنده ها را میپسندی و امرایشان آشنا هستی؟
من دو نویسنده را که بیشتر دوست دارم و کتابشان را مطالعه میکنم، هاکان منگوچ و عمرو خالد، اینا در طرز نوشته بسیار خوب هستن. یعنی وقتی من کتاب های زیاد را مطالعه میکنم خود خیلی راحت تر احساس میکنم، مفهومش را درک کردن میتونم. به این لحاظ من بیشتر به کتاب های اینا علاقه مند هستم.
منیجا جان، حتما از آنجایی که خودت عمدتا کتاب ها را از طریق پی دی اف مطالعه میکنی، در خانه کتابخانه هم نداری؟
بله، به خاطر که شرایط اقتصادی خوب نیست که من بتانم کتاب بخرم و از این لحاظ کتابخانه ندارم، ولی داینده میخوایم یک کتابخانه بسازم. نه تنها برای خودم، میخوایم همگی راحت بتانن به او کتابخانه بیاین و کتابهایی را که دوست دارن مطالعه کنن و معلوماتشون زیاد شد.
در آخر منیژا جان، آرزوی خودت چی است؟
آرزو دارم که دخترها بتانن به مانند پسرها درس خود ادامه بتن، به اهداف و آرزوهای خود برسن. همه ما اهداف و آرزوهای زیادی داریم. میخواهیم که امارت اسلامی اجازه بده که در مکاتب باشه، در دانشگاه باشه و ما بتانیم به حد درس خود بخونیم و به تمام اهداف و آرزوهای ما برسیم. اهداف و آرزوی خودم این است که اول به دانشگاه را پیدا کنم. رشته حقوق و روانشناسی را زیاد دوست دارم. میخواهم یکی از یا را بخونم.
در 30 دقیقه شب به وقت کابل، شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان ادعای مقامات پاکستانی مبنی بر دست داشتن افغانها در ناامنی‌های اخیر در این کشور را بی اساس خوانده رد می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می گوید به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده کند. اجلاس سه روزه اقتصادی افغانستان و قزاقستان امروز در شهر آستانا آغاز شد. اعلامیه وزارت خارجه قزاقستان می گوید 150 تن از مقامات و تجار افغان به این نشست دعوت شدند. میلی پوشان تکواندوی افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی بازیکنان آمریکایی، عراقی، کوریایی جنوبی و گوام را شکست دادند. و یک مقام ارشد نظامی اوکراین می‌گوید در حالی که جنگ در تمام جبهه شرقی ادامه دارد، روسیه برای دومین روز پیهم موج تازه از حملات تیارات بی پیلوت را بر شهر کیف، پایتخت این کشور، انجام داد، ولی بدون خسارات و یا تلفات دفع شده است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست می گم: 00-4202-2112-4601. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکات را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتن، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوز هم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هستیم؟
به تمام ادارات دولتی این ولایت رشوتخوری مخفی بیداد میکند. در اینجا خبرنگار وجود ندارد تا مسئولین راه از گرسنه ها خبر نماید. اگر یک گرسنه پیش والی برود شکایت کند، والی برایش میگوید بروید شیر برنگ بخورید، در حالی که به جز آشپزخانه رهبر دیگر جا شیر برنگ وجود ندارد. مردم خیلی گرسنه از مجبوری به کو میروند و یعنی چینی میکنند. طالب ها میروند هم اونها را آتش میکشند. اگر طرز حکومت داری همین گونه باشد، حیوانات خانگی از بیابی و بیالفی علیه اسلام شورش خواهد کرد. خودم از رهبر کشور آرزومندم که مردم این کشور که توسط شما مسلمان شدند، شما سوره یوسف را بخونید، مثل یوسف که مردم مصر را از گرسنگی نجات داد، شما هم نجات دهید. به دنبال بی اجابی زنهایی که به گفته شما تازه مسلمان شدن نگردید که پشیمان می شوید. پیام دیگر این است.
پیام شما نظر شماست.
سلام و احترام تو خدا به شما آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. برادر محترم، شما یک امید و زبان گویای مردم افغانستان بوده که متاسفانه رادیو شما بند شد. ما همیشه و پنجشنبه یعنی شب 29 یک مصاحبه داشت رادیو شما که دو سه نفر بود که یکی از نماینده ها رسانه هم بود. حالا ما چی کنیم؟ کجا با کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها حالست با محصول رسیدگی خشک میشه. چهار یک صد متری فرکوز نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع مردم نمیمانه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی کار زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست کست زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپنی یکی در جور کردنی نیست. اما خودت کارهای حلم ای شروعان کابل مکنه کجا مال مردم شفت خودش مرتن هایی تو چیزار کار تو بومد یا مثل معیوبین معلولین وقتی که دو سال دوان دیش بداکتر این رجال دار داشتن نظر خود دار وقت از اوها کار داد. حالا بنام از این که من سروه میکنم سروه میکنم نفلای خود ترقص ماش میتن مردم دیگه بدوان بدوان مثل که اگر قانون باشه، اگر یک کسی منطق داشته باشه بسی که داکتر این روان کردی اخیز سروه چیش میکنی؟ یک خانه اگر هم داشته باشه آید همی خانه خوش خالی مردم نان بیتر، این بخی دور از اخیر است، این مردم آزاری است. حالا مردم بنیسار، مردم دشت برسی کراسی ها پیشکانه است، بده و بده و ایسو بده و بده و رفته نریزه کردی میگه شما بره چام شما بزنی، جنگیتر هم شما بشانی، برخ هم خانه داره که باشه مردم بیتر با شما مسئول دیرم با حکومت بیتر. آیا وظیفه یک حکومت دشت پنجاب رو ببینه که بعد هزارها چه زدگیست وقتی مردم چه زده حکومت یه خدمت کرده؟ حالی هیچ خدمت هم نمی کنه با مردم، انگور مردم هم میتونه که مردم در زمین خود چه داده نمیتونه. مردم باید دنیا خبر شد و ملل متحد مردم از تشنگی گشنگی خوبه داره، از تشنگی هم مردم میمیره. و شما محترم خواهش میکنین که میری چند دفعه اگر نشر کنی اینجا خود کابل ما نوشتن که دنیا بشنوه با حال مردم یک را جور شوه، اگر نه کل مردم تلفات انسانی روی کار میشه. به خاطر از اینکه یک چان نمیزنن مردم از توشگی از بین میره، علاق میشه مردم دیگر می.
بله شنونده نهایت محترم، احترامات ما را هم بپذیرید. تشکر از پیامتان، تشکر از اعتمادتان و حسن نظرتان در قبال رادیو آزادی. منتها قابل یادآوری است که رادیو آزادی بسته نشده، تنها FM ها بسته شده. در غیر آن صورت ما روی موج کوتاه و موج متوسط نشرات ما از 12 ساعت به 24 ساعت رسید. یعنی ما را می توانید از طریق موج متوسط 1296 از 6 شام تا 6 صبح بشنوید و از طریق امواج کوتاه 19 21 25 متر 24 ساعت هم از طرف روز دنبال نمایید. یک بار دیگر برتان تکرار می نماییم، موج کوتا 19 21 25 فعال است و همچنان موج متوسط ما از 6 شام تا 6 صبح فعال است. و اگر می خواهید پیام هایتان را ثبت نمایید، از داخل کشور به واتساپ رادیو آزادی که 00-4202-2112-4601 است پیامهایتان را می توانید ثبت نمایید. و اگر از خارج کشور به تلفن مستقیم ما می خواهید پیام ثبت نمایید و یا حتی از داخل کشور بسیار خلاصه 00-4202-2112-4138 از شماره اوتومات رادیو آزادی. و حتی اگر پیام کوتاه گذاشته بوید که ما برتان تلفن بکنیم، حتما ما هم برتان تلفن میکنیم. موفق و کامگار باشید، منتظر پیام های شما هستیم.
با عرض سلام به تمام کارگردان رادیوی آزادی، ما پیام ما همی است به رادیوی آزادی که شما دروازه مکتبا را دروازه را آرایشگاه را بس کار دیگر شما بر روی ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم اوجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم با تکلیف هم شدیم، ریاست تقاعد رفتیم هنده مکرویان کنست مامورین و همین پیرداره ریاست تقاعد با ما دوی خراب کردن، ما را لطوکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادر از دوران سابق هستی، شما کمونیست هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، میگه دیگه نبه ما را بیاب کردن.
اسم من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده در وضعیت بسیار بد. بعد اینکه گفتنش دیگه قابل ذکر نیست، قرار داریم اولادای ما شب گشنه خواب می شوند، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. یا خودم ملا می دانند، مولوی می دانند، مقلمانی از یاشا و ملا و مولوی حدیث یاد دارد، ملا و مولوی آقایت خدا خدلاوندی را یاد دارد، ملا و مولوی کینه نمی کند، ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی ندارد. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت می کند، کسی کینه می ورزد با یک برادر مسلمان خود، و از جمله بندگان من نیست. باید یا مشکلات ما را در نظر بگیرند، مثلا امیر المومنین ملایبت الله خون امیر المومنین در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود، و زمانی که از طرف روز میگشت میدیشت فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است، شب و از طرف شب بدون از اینکه قماندانایش بدون از این سرلشگرایش بدون از این سربازا و بادیگارداش خبر شده، در پشت مبارکشان خرما را آرد می برد در پشت دروازه زن یا او مرد و هر کسی که بود می انداخت دروازهش تک تک می زد فرار می کرد که حتی خود از این را نبیند که کاری حضرت عمر است. او را امیر المومنین می گن. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم، امیر المومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی می میریم. شخص هم خودی ما 3 دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غزا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه که بشار دلم برشان سخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشیم ناحق از بین بریم؟ با روز صرف نظر کردیم دولت امارات اسلامی خواهشمند هستیم، کلی از یاد یادن ملا هستن، مولوی هستن، حدیث یاد دارن، کلی دیگه پاره یاد دارن، در مقابل ما کینه نبرزن، حقوق و حقیق که ما را بتن، ما کجا بریم؟ و اگر خیلی با از ما بدبین هستن و از ما بد میبرن، فقط یک خواهش دوستانه بگم، یک لکوچن از ما متقاعدی هستی کسانی که از این وطن خارج میشن، از این مرز ما را تیر کنند، طرف ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، ایران، همونجا لاخر رفتن مزدوری، یک گاوی مردم پاروش پاک میکنیم، در کار ننگ نیست، یک کاری میکنیم که یک لغمنان پیدا کنیم، یک لغمنان به اولادای خود بدهیم که اولادای ما از گشتگی نمره. طبقه میترسیم که امروز و فردا اولادای ما از گشتگی نمره، اولادای ما شما گشنه خواه میشه. ما کدام رو نبگیریم؟ ضرب المثل است، میگه آسمان بلند و زمین سخت. نی آسمان ما را نمیتن، نی زمین. کاری که هم پریلازم امریکا در مقابل افغانستان کرد دیگه طالبا باید نکنن، ما بیادرشان هستیم یا بیادر ما هستن، ما کدام دشمنی خصومت بایا نداریم دیگه، یا باید در حق ما توجه کنن، ما از کدام کره زمین، از کدام گوشه دنیای دیگه نامدیم، از کدام سیاره دیگه نامدیم، افغان هستیم، در همین افغانستان زندگی کردیم. اگر یا تو حدس میزنن که والا یا دشمنی ما با ما جنگیدن، او قسم برد بخیر مام الله سیب و مولوی سیب، بیا که تو صلاح امریکایی را تو یاد داری، والله و بله مگه بفهمم که امی صلاح ازیز چی تو دک میشه، چی تو پر میشه، چی تو فیر میشه.
ما در شعبه کار میکردم و اکثر یک متقاعدی که در شعبه کار میکرد و هایی که جنگ و جنایت کردن، پول جمع کردن، فلال کردن، گرفتن در کشورهای آمریکایی و اروپایی زندگی میکنن. چهار تا غریب بیچاره بینوایی که استعمال سلاح هم یاد نداشتیم، فقط مخلصانه به نام خداوند خدمت میکردیم، در شعبات بودیم، کار میکردیم، جنایت نکردیم. اگر ما کدام جنایتی کرده باشیم ثبوت کنین، ما را در مزار یوم تیر بالان کنین. چرا ما را ایتو اذیت و آزار میتین؟ امید است که امارات اسلامی گپا را بشنوه، جهانیان بفهمه بدانه. اگر تی نوه نمیکنه، جهانیان کور نیستن، جهانیان شل نیستن، جهانیان گوش شنوا دارن. لاکل همی حقوق ما را از یک طریق خوب بری ما بتن. امریکای بی وجدانی هم پرولاریزم در مای 300 میلیون دلار روی میکنه، یک ما دلار برای ما تخصیص میکنه، برای ما روی کنه. از کجا بی وجدان کم میشه؟ ما را خود در گرداب ایلا کردن، وطن ما را خراب کردن، وطن ما را بین بلند. ولی ما مانیم در اینجا، ما سوختیم در اینجا، ما چی کنیم، در کجا بریم؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم، در این اواخر برنامه ای داشتیم در مورد علتهای خودکشی و ضررهای آن. از جمله محترم دکتر ایمل صافی در مورد خودکشی و اسباب خودکشی و دلایل خودکشی و راه‌های حل چنین مشوره دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودکشی اگر به تعریف نظر کنیم، نظر به تعریف خودکشی به طور عمدی و قصدی به دست خود یک شخص به زندگی خود خاتمه دادن عبارت از خودکشی است که در طول تاریخ بشریت مثال های زیادی رایج شده است. اما در شرایط فعلی و معاصر ما عوامل بیولوژیکی، اجتماعی و روانی سبب به وجود آمدن افکار خودکشی نزد یک شخص میشه. مثلا از جمله اختلالات روانی، بالخاصه اختلال افسردگی اساسی که در اون لذت صدمه میبینه، بخش لذت با آینده باورهای ما پیکه میشه، بالای خود باور ما صدمه میبینه، ناامید میشیم، خود ملامت فکر میکنیم که نمی کلی اراز و علائم دلالت به اختلال افسردگی اساسی میکنه. تقریبا 25% مریضان تا 30% مریضان که مصاب به افسردگی اساسی هستن اقدام به خودکشی میکنه، افکار خودکشی میداشته باشه. و همچنان خشونت های خانوادگی، محرومیت از حقوق حق مردم، این سبب ازی میشه که به شخص افکار خودکشی پیدا کنه و یا به فشارهای روحی و روانی مقابله کرده نتانه و بالاخره اقدام به خودکشی کنه. مسائل فرهنگی و مظالمی که باز به شکل بسیار تندروانه بالای روان مردم حاکم است، مثلا مسائل فرهنگی بسیار جدی که بدون از اینکه از یک شخص پرسان شود در رابطه آینده از او تصمیم گرفته می شود و بعد نکاح جبری داده می شود، متاسفانه که از نظر اسلام هم مردود است، از نظر شریعت مبارک قرآن محمدی برخلاف از او یک شخص بعد نکاح داده می شود، از او هیچ پرسان نمی شود و ای است که شخص نو عروس به یک خانواده می رود. در اونجا شرایط فرهنگی فرق داره، شرایط یک خانوادگی با او خانواده دیگه فرق داره، تا که او خود عجز میکنه یا خود برابر میکنه، خود تطابق میته، بالاخره با استرس های گوناگون مواجه شده و با اراض و علائم افسردگی و همچنان سلوکی و همچنان استرابی مبتلا میشه و بالاخره با افسردگی اساسی که هم سبب عوامل خودکشی شمرده میشه. و این تمام اراض و علائم که ما گفتیم دلالت به افسردگی اساسی میکنه و در غیر از اون مسائل فشارهای خانوادگی هم سبب افکار و اقدامات خودکشی میشه. هرگاه در یک خانواده یک شخصی که قبلا بسیار فعال بوده، به زندگی علاقه داشته، خوش و خوشحال بوده، دفعتاً به طرف غمگینی میره، افسردگی میگیرشه و گوشه نشین میشه، علاقه مندیش کم میشه، ما باید بسیار زیاد متوجه از او باشیم. و یا استرس های جدیدی که در خانه ایجاد میشه، جوانا را آسیب میزنه. خودکشی در تمام سنا زیاد است، اما در سنای جوانی و نوجوانی بسیار زیاد است. اما کسایی که پسانتر به سن کهولت میرسه و با مبتلا به افکار خودکشی میشه، خطرناکتر است و او را باید زیاد التفات داشته باشیم. هر که در خانواده تو رکش حاصلت ما پیدا کردیم، با دکترای روانی و متخصی روانی و مشاورین روانی مشوره صورت بپذیره و از او شخص حمایت شوه تا که امی پدیده ناگوار و ناخوش خودکشی اتفاق نیفته.
از دکتر صف ایمل صافی یک جان تشکر آلا توجه نمایید به پیام های دیگر.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم. بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لطکفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از نداشتیم. بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم. قضیه ای بود که وطن میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن، گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد. فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار کردن.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر موقت شد با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم قدر جان برنامه در امواج آزادی را می گرفت، من می ششتم گوش می کردم، برنامه که آخر می شد باز از پدر جان پرسان می کردم، پدر جان من اجازه می تک یک نتاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا خیال پردازی و آوارز و یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
افغان هستم، پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، من خیلی آرزوها داشتم در شنبه رستم، من سنف 11 مکتب بودم، از درس و همه چیزیم باز ماندیم، نمیتونم که درس بخونم و مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، دستای شل است دیگه، پاهاش قد است. کسایی که ترای مره میشنم ازشون خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفاً برای من کمک کنین.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات همی یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که علوه مستقین نمیده از اون زیادتی های شو، از اون شمش رو زیادتی میکنه زورمنده و خوردگره، یک مشت برنج خونه که بایم در خونه خوب بدم یک فقیر مسکینی بیچاره. از اون برنجای خونه خوب بدم، از اون پلو و چلو خونه خوب که اشو زیادتی میکنه یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
ما یکتن از متقاعدین ولایت سمنگان هستم، امی امارت اسلامی دیگه بخشار کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره، امی متقاعدین بیچاره که بنا کده که معاش جا داده نمیشه.
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه و تطبیق از او مکلف است. اما در این اواخر شما میدونین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویش هایی که سرمایه گذارا هم داشتن، سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته. جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند، همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر است. بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودکای خود به کار شاقه می گمارند که این بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست، اینا مکلفیت دارند در قبال جامعه ملل، در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسون های سازمان بین المللی کار و کنونسون های ملل متحد مکلف هستند. و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیداً نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت و ما از هیچگاهی از وابستگی به کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن، اینا بیان به درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان بره به طرف خودکفایی اقتصادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-42-02-2112-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-02-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 41-38 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساپ هم در اختیار شماست: 00-42-02-2112-46-01 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
سفید و ساده و اوریان بگویی، اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی. اگر دیدی از آن مردم کسی را، سلامم را برایشان بگویی. سلامم را برایشان بگویی. هوای باره برست و سرات دارم.